بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای را عیبی نداره برای رفقایی هم که شنیدن تکرار کنم، البته سعی میکنم 100% تکرار نباشه، تذکر باشه به واژه‌های مختلف. و اون این است که ما که میگیم دین 3 حلقه داره، حلقه اعتقادات، حلقه اخلاق و حلقه احکام، در آیات کریمه قرآن که مثل اول کلام خداست و بعد در خطبه قدیر و فدک که مثل دوم کلام خداست و سخنان وحیانی به این دو شخصیت پیغمبر اکرم و دخترش حضرت زهرا سلام الله علیها، این 3 حلقه به طور مشخص و جدا نیستن، موضوعی. مثلا گفتم خدمتتون که یه دانشمند فرانسوی در 80-90 سال پیش یا بیشتر اومده در اسلام مطالعه کرده و قرآن مطالعه کرده، یه قرآن موضوعی نوشته، اسمش جولابوم فرانسویه، جولابوم که منم قرآنشو دارم، در کشورهای عربی و اروپایی چاپ شده، این خیلی قطوره، اومده قرآن موضوعی درست کرده. اول شروع کرده از توحید، نبوت، معاد، مثلا قرآن، نماز، احکام، اخلاق. ولی همون هم آدم دقت میکنه که آیاتو جدا کرده، تقریبا دقیقاً جدا کرده. این موضوعات کاملا از هم جدا نیستن که ما بگیم که این مثلا آیات فقط توحیده، این آیات فقط نبوته، این آیات فقط امامته، این آیات فقط راجب معاده، این آیات فقط احکامه، این آیات فقط راجب مثلا تقواست. اینو نداریم ما، بلکه آیات کریمه قرآن و همچنین صحبت‌های پیغمبر اکرم و حضرت زهرا سلام الله علیها اینا تو هم هستن. یعنی یه آیه قرآن که ما میخونیم هم توحید داره، هم معاد داره، هم اخلاق داره، هم احکام داره، به خاطر اینکه کلن اعتقاد که مربوط به اندیشه انسان میشه و اخلاق که ریشه های احکام و عملیات روزانه انسانی است در خلقت انسانی و احکام که فعل‌های بیرونی انسانه، اینا اصلا دیگه جدا نیستن. اگر بخوام مثال بزنم، در یک مثال خیلی مثلا به اصطلاح که برای همه قابل درکه، یک کاسه آب رو شما در نظر بگیرید. توی کاسه آب به هر کجای این کاسه که دست بزنید، این به اصطلاح هیدروژن و اکسیژن وجود داره، OH2 وجود داره. به هر کجاش که دست بزنین تری وجود داره، روانی وجود داره. اینا خاصیت‌های آبه که در هر کجا که آب باشه اینا هست. هر کجا که انسان پیدا میشه که مخاطب دین هست، که دین اعتقادات و اخلاق و احکامه، به هر کار انسان که دست بزنی میبینه اونجا هم جای اعتقادات داره، هم جای اخلاق داره، هم جای احکام. یعنی الان که شما داریم منو نگاه میکنیم، من شما رو نگاه میکنم، این نگاه کردن که یک فعله برگرفته شده از یک ریشه فطری. ریشه فطری اینه که انسان فطرتاً علاقمنده وقتی با افراد دیگه مصاحبه میکنه، صحبت میکنه، فیس تو فیس باشه، هم دیگه رو ببینن. یه ریشه اعتقادی هم داره که ما دارای دید هستیم، بینش هستیم، بصیرت هستیم، نگاه هستیم، ابزار نگاه هستیم. پس اعتقاد و ریشه دیدن که همون به اصطلاح بصیرت و قوه دیدنه در ما هست که ما میبینیم. ما در واقع همیشه هم با اعتقاد سر و کار داریم، هم با ریشه های اخلاق سر و کار داریم و هم با احکام. احکام همین احکام عملی و فعلی ماست. جالبه که امام صادق علیه السلام در یه روایتی برای آقایون گفتم، برای شما میگم که توجه بفرمایید، در بهترین جای دائرة المعارف اول، که دائرة المعارف اول اصول کافیه، اصول و فروع کافیه، در اونجا حدیثی دارن در کتاب العلم کافی در 8 جلدی ها، جلد اول صفحه 27، حدیث مفصلی هست از حضرت صادق علیه السلام، میفرمان الایمان و عمل کله. خیلی این جمله عجیبه، الایمان و عمل کله، همه ایمان عمله. اون وقت این الایمان و عمل کله رو حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا یه تابلوی زدن، تابلوشن در اعتراف به وحدانیت خدا اینجوریه که میفرماین و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، که خب این کلمه توحیده. کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، تعویل یعنی ماکت بیرونی، تجسم بیرونی، تبلور بیرونی، ماکت بیرونی. کلمه لا اله الا الله تبلور بیرونیش اخلاصه، خدا اینجوری قرار داده. وقت تبلور بیرونیش اخلاصه، یعنی من که الان دارم صبحونه میخورم، صبحونه رو برای خدا بخورم که نیرومند بشم بتونم بندگی کنم. شما که الان دارین حرفای منو گوش میکنین، برای خدا گوش کنین که کلمات من صحیح میگم از حضرت زهرا و امیرالمومنین و پیغمبر اکرم بتونین در زندگیتون پیاده کنین. ایشون که داره پذیرایی میکنه از ما، صبحونه به ما میده، صبحونه به ما میده به عنوان انسانها و دوستانش که بتونیم نیرو پیدا کنیم، امروز بتونیم کار بکنیم. خیلی مهمه کلمتون جعل الاخلاص تعویلها. اینو برای این گفتم که بدونیم که مسئله اخلاق در همه شؤونات زندگی انسان ساری و جاری است، همونطوری که مسئله اعتقاد جاری است، همونطوری که مسئله احکام جاری است. اون وقت یه مسئله رو که اخیراً آقای محسن آقا خیلی من اصرار دارم که اینو اینجوری توضیح بدم، عرض کنم خدمت شما که دین ما دین فطری است. دین فطریه یعنی چی؟ یعنی اگه بخوام از دینمون عکس بندازیم، عکس اولیش میشه فطرت. فطرت یعنی چی؟ یعنی خلقت، آفرینش. یعنی اگر از آفرینش بتونیم ما عکسی بندازیم، کپیش میشه دین ما. و هستم فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. جمله بعدش چیه؟ لا تبدیل لخلق الله ذالک دین القیم. خلق خدا رو کسی نمیتونه تغییر بده، این دین استواره. دین استوار اونه که مطابقه با آفرینش و خلقت باشه. چون مطابقه با آفرینش و خلقته، هر کجای خلقت رو که دست بزنی صدای خدا در میاد. وقت ترجمه این کدوم آیه است؟ اینما تولو فسمرت الله. یکی اینه، یکی هم اینه هو معکم اینما کنتم، یعنی تای دریا باشین یا رو آسمون باشین، در خواب باشین یا در بیداری باشین، در رحم مادر باشین یا در صلب پدر. جالب، عین ما کنتم شما بودید دیگه. ما وقتی که به صورت یه قطره از کنم که در صلب پدر بودیم، ما بودیم دیگه. پس هو معکم عین ما کنتم. حالا هم که پیر مرد شدیم و رو به مثل آفتاب عمرمون داره تمام میشه، الان هم هو معکم عین ما کنتم. یا اون آیه که والله من ورائهم محیط، خیلی آیه عجیبیه. این آیات تذکر به ما اینجوری میدن که ما هر کجای خلقت، در هر وقت خلقت، از امروز صبح تا فردا صبح که پاشیم، از همه جا رنگ خدا، صدای خدا، اسم خدا، احاطه خدا، معیت خدا در میاد. همه جا وجه الله. یعنی همه جا وجه الله، یعنی همه جا میتونیم خدا رو ببینیم. که وقت امیرالمومنین علیه السلام از وجه الله تعریفی میکنن خیلی بالاتر از این حرفایی که ما میفهمیم که نمیفهمیم. میگه ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله. برای ما قابل تصور نیست. ما معمولا وقتی که مثلا میگم این ترمه رو نگاه میکنیم، یاد مثلا صاحبش که بافته میافتیم. وقتی این عکس رو نگاه میکنیم، صاحب عکس رو یادمون میفته. این قالیچه رو نگاه میکنیم، یاد بافنده های قم یا نقشه هایی که در قم قالیچه میبافند میفتیم. اما امیرالمومنین میفرماد که من وقتی قالیچه رو نگاه میکنم، بعد از قالیچه یاد بافنده نمیفتم، قبل از قالیچه یاد بافنده میفتم. ما رأیت شیئاً الا وقد رأیت الله قبله. خیلی عجیبه این، یعنی همه جا خدا میبینم. لذا در آیین اسلام به خصوص که آیین تحریف نشده است و آخرین دینه، همه جا ما دعا داریم. همه جا دعا داریم یعنی چی؟ یعنی وارد مسجد که میشیم دعا داریم، وارد توالت هم که میشیم دعا داریم، موقع خوابیدن دعا داریم، موقع قرآن خوندن دعا داریم، موردی که زن و شوهر میخوان بچه دار باشن اونجا هم دعا دارن. خیلی عجیبه این. این برای خاطر این است که همه جا وجه الله و خدا همه جا حاضر و ناظره، و ما انسانهای مختار باید خدا را همه جا حاضر و ناظر ببینیم. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها و پیغمبر اکرم و قرآن کریم وقتی خدا کلماتش رو وحی کرده به پیغمبر اکرم، در جمله جمله قرآن، در داستان داستان قرآن، در اخلاق قرآن، در آیه آیه قرآن، مسئله توحید همینجوری چراغ میزنه. هم توحید چراغ میزنه، هم اخلاق چراغ میزنه، هم احکام چراغ میزنه. و حضرت اینجا میفرمایند که اخلاق میخوام بگم. ثم قبضه الله عز وجل الیه قبضه رأفت و رحمت و اختیار. خیلی عجیبه. یکی از مسائلی که در دین خیلی مطرحه و در آفرینش مطرحه کششه. حالا کشش رو از نظر فیزیکی میگن که در مثلا کره زمین ما دو تا نیرو داریم، یکی نیرو جاذبه، یکی نیرو دافعه. جاذبه برای همسنخای خودشه، دافعه برای دفع غیر همسنخای خودشه. لذا معمولا موجودات از جمادات گرفته تا گیاهان و از جمادات، نباتات، حیوانات، همه حتی اونایی که عقل ندارن مناسبه با طبع خودشونو جذب میکنن، منافره با طبع خودشونو دفع میکنن. مضر رو، ویروس های مضر رو دفع میکنیم، ویروس های مفید رو جذب میکنیم. این هست، این همه جا هست. یعنی میخوام بگیم که تمام آفرینش کششه و دفعه و تولی و تبریه و رحمت و لعنه. خیلی جالبه ها. یعنی ترجمان این کشش و دفع جاذبه و دافعه میشه رحمت و لعنه. اینی که میگن که چرا لعن چرا خشونت، میگن خود طبیعت اینجوریه. همه شما هر کاری که میکنید، یه کارایی میکنید برای جذب، یه کارایی میکنید برای اینکه مزاحمین وارد نشن. یه کسی چند وقت پیش تو ماشینی بودیم، سوار کرده بود که از دوستان ما از سوئیس اومده بود، گفت چرا در ایران ها جاها اینقدر خشونت است؟ گفتم در کجا زندگی میکنی؟ گفت سوئیس هستم. گفتم در سوئیس خشونت نیست؟ گفت نه. گفتم که شما اگر چراغ قرمز رد بشین بهتون نهار میدن؟ خیلی خندش گرفت، گفت عجب سوالی کردی. گفت تذکر میدن. گفتم اگه دفعه دوم رد شدی چی؟ گفت اونجا اتفاقا خیلی سخت، جریمه های سنگین میکنن اونجا. این لعنه دیگه. این جاذبه و دافعه همه جا هست. اون وقت حضرت زهرا سلام الله علیها در صحبت های خودشون این جاذبه و دافعه رو، مهر و محبت و رحمانیت و رحیمیت و رأفت رو، به بهترین وجه بیان میکنه. یکی از نکته های اخلاقی اینه که تعبیرات انسان تعبیرات قشنگی باشه. دیدم به ما دستور داده دیگه. حسن خلق یعنی چی؟ حسن خلق یعنی اینه که ایشون به ما صبحونه میده. بالاخره صبحونه میده، صبحونه میخوریم. اما اینکه صبحونه بده چند جوری، یکی اینکه پرت کنه، یکی اینکه بذاره تو سینی دو دستی تقدیم کنه، یکی این که بگه بخور دیگه کوفتت کن، یکی این که بگه که بخور، یکی این که بفرمت خواهش میکنن here you are help yourself. اینا یه تعبیرات عجیبیه. حضرت زهرا سلام الله علیه از مردن پیغمبر نگفته پیغمبر موقعی که مرد از دنیا رفت، حتی شهید شد، اونجا صدای خدا رو میاره. چی میگه؟ ثم قبضه الله عز وجل. سپس وقتی که دوران پیغمبر تمام شد، خدا او را گرفت. دقت کن، قبض روح که میگن، اون وقت قبض روح هم فقط نگفته، گفته چی؟ قبضه الله، خدا گرفتین رو. این خدا گرفت هم توحید آورده، هم نبوت آورده، هم مهر خدا رو به پیغمبر نشون داده، هم احترام کرده به پیغمبر، هم موقعیت پیغمبر رو گفته که پیغمبر میتونست بگه ثم قبضه ملائکه السما مثلا، یا ملائکه‌ای که مأموریت داشتن به امر خدا، اینم درست بود، ولی گفت ثم قبضه الله. اون وقت قبضه الله، سپس او را قبض روح کرد، قبض رعفتن و رحمت و اختیار. خیلی عجیبه. وقت این سه تا فاکتور در این قبضه، یکی قبض رعفته، یعنی با رعفت گرفته، یکی با رحمت گرفته. رعفت اخص از رحمته. رعفت میگن در اون جاهایی که انسان وقتی مهربانی میکنه توقع پاداش نداره، ولی در رحمت ممکنه توقع پاداش داشته باشه. خدا که رحیمه، توقع داره، میخواد از ما که در مقابل رحمت خدا ما نماز بخونیم. اما وقتی رأفت میکنه توقع پاداش نداره. این رأفت با رحمت اینه که یکی از اسمهای خدا رؤوف هم هست، رؤوف رحیم، یکی از اسمهای پیغمبر رؤوف رحیمه، یکی از اسمهای امیرالمومنین یکی از اسم حضرت رضا علیه السلام رؤوف که در زیارتش داریم، السلام علی الامام رؤوف. قبض رأفت و رحمت و اختیار. اختیار یعنی چی؟ اختیار یعنی بهترین خدا برگزیده. چون اختیار توش کلمه خیر هست، خیر یعنی بهتر، برتر عالیتر قبض اختیار کرده، یعنی اینکه پیغمبر اکرم را که بهترین است برداشته گرفته برده در مجاور خودش. این نهایت اخلاق و ادب حضرت زهرا سلام الله علیها را نسبت به پیغمبر نشون میده که خدا با پیغمبر چی جوریه، حضرت زهرا چه به اصطلاح تعبیراتی میکنه. بعد میفهمد رغبتن به محمد انت به هذه الدار صلوات الله و سلامه علیه مجمعین، رغبتن به محمد انت به هذه الدار، خداوند متعال رقیب به پیغمبر، رقیب یعنی علاقمند متمایل و توجه داره به پیغمبر است که او نجات پیدا کند از زحمت این خانه. این خانه که حاضر دار یعنی خانه دنیا که همش زحمته. موضوعا انه اعباء الاوزار، ازش برطرف شده از پیغمبر با مرگش و با قبض خدا سنگینی های وزرها و بارهایی که رو دوشش هست. اوزار جمع وزره و اعبا جمع ابعه، ابع یعنی سنگینی، وزر یعنی تکلیفی که رو دوش انسان است، که اینا همدیگر رو تفسیر میکنن. موضوع انه از پیغمبر برداشته شده سنگینی های وزرها و سنگینی های وظایفی که داره. محفوفن بالملائکه الابرار، تعبیرات رو دقت کنید، در حالتی که پیغمبر رو که گرفته و داره میبره بسته پیچیده شده، حفهو به ملائکته یعنی بپیچون، محفوفن پیچیده شده پیغمبر دورورش به ملائکه ابرار. همه ملائکه خوبن، امر خدا رو اطاعت میکنن، منتها الابرار رو خدا به اصطلاح حضرت زهرا اضافه کرده به عنوان توضیح فرشتگان، فرشتگان نیکوکار، فرشتگانی که خوبی میکنن، محبت میکنن، عذاب نمیکنن. یعنی اونایی که پیغمبر دورورش هست دارن میبرنش به امر خدا، ملائکه ابرارن نه ملائکه عذاب هستن. و رضوان رب الغفار، عجیبه، و خوشنودی با خوشنودی پروردگار بسیار آمرزنده، هم رضوان گفته هم رب گفته که ربوبیت پروردگاری است، هم غفار گفته که بخشنده است. و مجاورت الملک الجبار، به همسایگی پادشاه جبران کننده. جبار دو تا معنا داره، یکی حاکم یکی جبران کننده، که اینجا باید بیشتر به جبران کنندگیش نظر کنیم که پیغمبر را همه زحمتایی که در دنیا کشیده الان جبران میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین صلوات.